سلام در عرصه سیاست در میابیم که از نظر امام علی علیه السلام عرصه سیاسی حکومت حق محور عرصه شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت را داشته باشند و بقا و حیات حکومت بر اراده و حضور مردم متکی خواهد بود، چرا که امام علی علیه السلام به حکومت به مانند وسیله‌ای برای خدمت به مردم نگاه می کردند.
جهان آمد و با عاشقان گفت بیایید که مولا رسید، یا علی ای جان و دل مصطفی، معدن لطف و کرم است وفا، یا علی ای هر دو جهان مست تو، آمده بر دست نبی دست تو، اهل جهان موسم رحمت شده، نوبت خورشید ولایت شده، هفت آسمان محو زمین شد، ذکر ملائک آفرین شد، بالا شد آنک دست خورشید، عید امیرالمؤمنین شد.
عید امیرالمؤمنین بر یکایک شما اهالی اهل ایمان سرزمین من خجسته و مبارک. این ایام برای تک تک شما به خیر و برکت سپری بشه. دوستان عزیز، مدیرعامل بنیاد بین المللی قدیر در جلسه‌ای که برای تبیین برنامه‌های فرهنگساز و گرامی داشته قدیر برگزار شد گفتند که شعار دهه ولایت و امامت امسال اینه: امیرالمؤمنین معیار زندگی، الگوی حکمرانی. امیدواریم که برای همه دوستداران علی عالی مقام علیه السلام این روزها مسعود و مبارک باشه.
آوان
درباره صرفه‌جویی در مصرف برق گفتیم و به گرمای هوا اشاره کردیم. واقعیت اینه که با توجه به وسعت مناطق گرمسیری در کشورمون، از دیرباز، از زمانهای قدیم تا به امروز، مسئله تأمین و نگهداری آب، به خصوص آب آشامیدنی، خیلی مهم، اساسی و مورد توجه بوده. در قدیم یکی از مشهورترین راه حل‌ها برای تأمین و نگهداری آب آشامیدنی پاک در مناطق گرم و خشک، گرم و مرطوب یا حتی مناطق دیگر، بنایی به نام آبانبار بوده. یکی از این آبانبارها آبانبار علی مردان خان کرمانه که آقای دکتر مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر، میخوان درباره پیشینه و تاریخچش امروز برای ما بیشتر بگن. سلام به شما، روزتون بخیر.
بازگذارم، درود بر شما. نشه
بفرمایی. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب مجموعه گنجری خان، شما اگه دیده باشین، متعلق به دوره صفوی، دوره شاه عباس، در واقع بخش‌های مختلف داره، میدان داره، بازار داره، بازار مسگرا هستش، بخش‌های مختلفش هست، حمام داره، حمامش تبدیل به کارگاهش تغییر کرده، شما میتونید بازدید کنید برید پایین. اما این آبانبار که نزدیک در واقع در بخش بازار مسگرا هستش، خب بازدید ازش امکان نداره، ولی از اون بالا، اون ورودی و سردر بسیار پرنقش و زیبایی که داره خودنمایی میکنه. اگر نگاه کنید نماد، از لحاظ نمادشناسی میتونه بسیار جالب باشه. این بنا توسط پسر در واقع گنجری خان ساخته میشه، اما خودش اینو شروع میکنه و بله. حدود چند میلیون تا اونجا که من میدونم مثل مکعب بالای 2 میلیون آب در اینجا میگیره، بسیار بزرگ است. 6 ماه آب مردم کرمان رو تامین میکرده.
بله.
و جالبه که این شمسه هایی که از اون بالا به صورت مقرنس اجرا شده، اون بالای بالای شمسه کاملا بزرگتر هست، پایین 7 شمسه هست، نماد آسمانه و بارندگی است. چون میگن که در دوره صفویه اعتقاد زیادی داشتن که انسان خودش با تضرع به درگاه الهی و نماز میتونه باران ایجاد کنه.
نماز باران همچنان هم هست، سفارش رو اصلا در روایات
شما. بله. پیترو دلاواله در این مورد خاطراتش هست که میگه خانومی رو در مسیر حرکت به سمت اردبیل در واقع این لشکریان شاه عباس میارن، ایشون رو سوار میکنن میبرن، میگن این خانوم برای چی، این پیرزن برای چی، میگن به خاطر باران خواهیست. من در خدمت روز.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مجدی و خداحافظتان.
مخلص.
اینجا همچنان سرزمین من. اگه دلتون میخواد در قرعه کشی هدیه نقدی ما شرکت کنید، هدیه نقدی که حدوداً 20-25 دقیقه دیگه تقدیم خواهد شد، کافیه به این پرسش پاسخ بدید. شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد سال 71 یا 30 خرداد سال 73؟ شماره پیام کوتاهمون 30558. 220-485 هم مخصوص شماست که گفتن رو به نوشتن ترجیح میدید.
30 خرداد 73 احمد از شیرود شهر تنکابون.
سلام عزیزان دل، گوهر کرمی هستم از کرمانسا و جواب گزینه 2. واقعا ممنونم، خدا نگهد.
آقای مرتضی از ملایر، خانم فاطمه نوری از شیراز، آقای پوریا محمدی هم از ملایر، آقای سید حمیدرضا صدر از اصفهان و آقای خانم دهقانزاده بافقی هم در برنامه ما مشارکت کردند.
سلام، خسته نباشین، جواب شما 30 خرداد سال 73.
سلام، گزینه 2
خرداد 73 علیزاده تبرنده کامل از شیراز. با عرض سلام، جواب مسابقه میشه 30 خرداد 1373 سهیل محمدی. ممنون.
سپاسگزارم که انقدر خوب دارید مشارکت میکنید، پیام میفرستید و تماس میگیرید. متولدان ایران اسلامی وقتی وارد 19مین سال عمر خودشون میشن، 2 امتیاز از قانون رو به عنوان هدیه تولد میگیرن. اولی اجازه گواهی نامه رانندگی داشتن و دومی اجازه شرکت در انتخابات و مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی. حالا اگر برای این انتخاب بزرگ پرسشی در ذهنشون باشه، در این بخش ما به اتفاق کارشناس برنامه پاسخگوی اونها هستیم. آقای دکتر مجیدی کارشناس سیاسی با ما هستند. سلام به شما، روز خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، روز همه شما بخیر.
متشکرم. پرسش امروز رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمت.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من در مورد انتخابات این هستش که چرا کاندیدایی که تو مناظرات هستن برنامه مشخصی برای رفع تحریم ندارن، فقط اکتفا میکنن به این که این اتفاق در سنوات قبل افتاده و در آینده این اتفاق میخواد بیفته، یه راه مشخصی برای رفع تحریم ها ندارن.
پاسخ شما رو بشنویم آقای دکتر مجیدی. شاید این شفاف سازی خواسته خیلی از مردمی که مناظره رو دیدن هم باشه.
بله خواهش میکنم. واقعیت اینه که این سوال شنونده عزیز شاید سوال خیلی از مردم ما باشه که قراره انشالله در روز 8 تیر در صحنه انتخابات حاضر بشن. خب از یه جهت واقعیتش این دور از انتخابات یه مقدار فوریتی شد و بعد از شهادت مرحوم دکتر رئیسی در واقع یک غافلگیری اتفاق افتاد و مجموعه کسانی که خودشون رو آماده کردن برای که در این صحنه انتخابات حاضر باشن، طبعا این انتظار به حقی است که باید خودشون رو در مواجهه با این پرسش، اگرچه فرصت کم بوده، آماده بکنن. البته خب برای اینکه هر یک از این نامزدها بتونن راهبرد خودشون رو و طرح خودشون رو مشخص کنن در باره بحث طرحی که بحث بسیار مهمی هم هست، شاید لازم باشه این مقدار ما فضا رو اگه بازخوانی کنیم در که این وضعیت و این که اساساً هر یک از نامزد اگر بخوان طرحی رو مطرح کنن در چه فضایی و در چه زمینه‌ای میتونن مطرح کنن شاید مؤثر باشه. واقعیت قصه اینه که خب ما در بحث مذاکره، در بحث طرحی‌ها، مذاکرات برجامی به هر حال در حال نتیجه دادن بود و این طرف امریکایی بود که از طرف به صورت یک جانبه از این توافقنامه خارج شد و کشور اروپایی هم نتونستن به تعهدات برجامی خودشون عمل بکنن. اگر بخوام یه ارزیابی کلی داشته باشیم، طبعا میتونیم بگیم که طرف غربی در انجام ندادن تعهداتش بسیار مقصرتر و قابل نکوهش بیشتری است و ما در سطوح محدودی بعضی از تعداد برجامیمون رو کاهش دادیم. الان طبیعتاً اون چی که مسلم هست، ایران همچنان در برجام باقی مونده، مذاکرات ادامه داشته، هرچند از یه جهت باز فضا متفاوت شده بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین و بعد از بحث حمله در واقع رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها که خب همه جامعه جهانی شاهد هستن که در واقع کشور غربی حمایت خودشون رو از اسرائیل ادامه دادن و متاسفانه چشمشون رو بر این جنایت‌های از این بستن و از یک همچین کشورهای شاید خیلی هم نمیشه توقع داشت که در مذاکراتی که به هر حال یه حوزه مهم بحث هستی هم هست، واقعا اون حقانیت و اون پایبندی به چارچوب‌های بین‌المللی رو در واقع نشون بدن.
بسیار.
این نشون میده که کار یه مقدار دشوار هست و باید نامزدها به تبع در برابر این چالش برنامه خودشون رو مشخص کنن. این سخن به حقی است که به هر حال مردم میدونن که بخش مهمی از مشکلات ما ناشی از این تحریم‌های ظالمانه است که در عرصه‌های مختلف به هر حال آثار آشکار و پنهانی داره، ولی خب طبعا در این چند سال اخیر هم اینگونه نبوده است که منتظر طرف غربی باشه نظام ما و عملا همه تلاش ها صورت گرفته برای که اولا هم این تحریم ها خونسا بشه، هم اون جاهایی که آسیب زننده باشه ما جایگزین داشته باشیم و هم این که به هر حال فضای در مذاکرات رو به سمتی ببریم که شرکای غربی و طرف های غربی به این نتیجه برسن که واقعا این خروجشون از برجام یا عدم تعهدات برجامیشون مانعی برای پیشرفت ایران نبوده و ایران تونسته علی‌رغم همه مشکلات روند پیشرفت خودش رو ادامه بده.
اما از سوزیتون متشکرم، زمانمون خیلی کم هست.
بله الان انتظار هست که نامزدها در مورد بحث تحریم ها، در بحث برجام، بحث مذاکرات، بحث در واقع خونسازی تحریم ها، حتی جایگزینی اون سازوکارهایی که ما از برجام انتظار داشتیم رو حتما باید در مورد شراکار مشخص داشته باشن. و به این پرسش به حق این شنوندگی ما
بله.
پرسش بسیاری از مردم هم هست، حتما در این روزهای آینده مشخصا پاسخ بدن و راهبرد خودشون رو نشون بدن و معرفی کنن. البته خب مردم ما میدونن که پرونده هسته‌ای به این اهمیت در چارچوب کلیت نظام تصمیم گیری میشه، در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری میشه که نهایتا مجموعه نظام درش دخیل هست. ولی مسلما وقتی مردم ما با یک ایده و عقیده و برنامه‌ای که در عرصه انتخابات مطرح میشه بایستن و هر کدوم از این کسانی که طرحی رو مطرح میکنن با یک رأی بسیار بالا از سوی مردم در انتخابات طبیعتا مهر تایید بگیره و یه جور در واقع اراده ملی پشتش باشه، قطعا خواهد تونست که از حقوق کشور ما، حقوق ملت ما در جامعه جهانی دفاع بکنه و مطمئنن یک حضور گسترده و مسلم و قوی که در واقع فصل مشترک همه این مواضع نامزدان طبیعتا حتما باید رفع مشکل تحریم ها باشه، یک مشارکت گسترده مردم برای مطالبه این که به شرکای غربی این پیام رو بده که ملت پای خواستهایی به حقشون هستن، برای رفع این تحریم ها واقعا پایبند هستن و مقاوم هستن و ایستادن. ولی در این حال وقتی اونها بدونن که این خروجشون از این مذاکرات و عدم انجام تعهدات برجامیشون مانع از شکاف بین دولت و ملت نشده و ملت پای اساس نظام و کشورشون هستن و در یک چارچوب کاملا مردم سالارانه در اصل انتخابات میان و پای یکی از این نامزدها به هر حال میایستن و رأی خودشون رو به اون نامزد میدن، طبعا این پیام مشخص به دنیا میده که ملت ایران همچنان که در طول این سالیان نسبتا طولانی هم مطالبه سیانت کرده از حقوق خودش در بحث هستی و هم در این حال مسیر پیشرفت و تعالی و گسترش مناسبات بین المللیش رو در واقع میخواد دنبال بکنه، مسلما اون چی که از رأی ملت در صندوق مشخص میشه پاسخی باید باشه با اون نسبت به اون برنامه‌ای که نامزدها مشخص میکنن و طبعا سلایق مختلف و علایق مختلف و نامزدهای مختلف هستن، مشخصا باید در واقع طرح زمان بنده شده خودشون رو و مشخص شده خودشون رو که بتونه در مجموعه کلیت نظام و تایید بگیره و مشخصا آراء ملت رو هم پشت سر خودش داشته باشه رو ما طی روزهای آینده باید شاهد باشیم.
ان شاء الله و خداحافظ.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. خداحافظ.
ایران من،
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا ایران من،
این هفته به استان یزد سفر کردیم و امروز هم میخوایم درباره اردکان بشنویم که میگن اولین هسته شهر فعلی اردکان در قرن 8 هجری پایگذاری شده. خانم نادری مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان برای ما بیشتر توضیح میدن. سلام بانو، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر. منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه کی در صحت و سلامت باشید.
سپاس و خواهش میکنم برای ما از اردکان بیشتر بگید.
خب اردکان یکی از مراکز تاریخی شهرهای ایران در دوره صفوی به حساب میاد و در حال حاضر مرکز شهرستان اردکان که یکی از وسیع ترین شهرستانهای استان یزد هست در این محدود واقع شده و تقریبا میتونیم بگیم یک پل ارتباطی بین مسیر تاریخی که از این محدود وارد حوزه استان میشده و به استانهای نواحی جنوبی و قسمت شرقی ایران متصل میشده، این شهر در مسیر عبوری اونها از گذشته قرار داشته.
بله،
شهر اردکان یک حصار تاریخی داره که حصار تاریخی اون متعلق به دوره صفوی هست. در واقع در زمانی که محدوده تردد کاروان‌های تجاری به نوعی مسیر رو عوض می‌کنن و محدوده اردکان در این مسیر عبوری حضورش قوی‌تر میشه، باعث میشه که این شهر رونق بیشتری بگیره، به نوعی اعلام استقلال میکنه خودش رو از ناحیه اطراف خودش، به ویژه شهر تاریخی می بود که در اون موقع یک مرکز شهری بسیار مهم بله. بوده و حتی در بیش از اسلام هم وجود داشته، کم کم استقلال پیدا میکنه شهر اردکان، حصاری برای اون در دوره صفوی ساخته میشه، دروازه هایی بر اون حصار واقع میشه که بسیاری از اون دروازه ها در مسیر عبوری کاروان های تجاری قرار داشتن و همین عامل باعث میشه که مردمان زیادی از اقوام مختلف از قسمت های مختلف حوزه ایران به واسطه عبوری که از این منطقه داشتن و به واسطه خدمات خوبی که در این منطقه بوده در اونجا اتراق میکنن و همین هست که اردکان هم به لحاظ پذیرش جمعیت و اقوام مختلف حتی در حال حاضر هم یک شهری است که پذیرش خیلی بالایی داره، جمعیت قابل توجهی داره و همواره تونسته با اون هاضمه قوی فرهنگی که در خودش داشته تونسته مردم بسیار و اقوام بسیاری رو در دل خودش جا بده و فرهنگ خودش رو اشاعه بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات مفید و مختصر شما و با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خوشحال شدم، ممنونم از شما، انشالله که ما در اردکان میزبان مردم خوب ایران باشیم
انشالله. شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد سال 71 یا 30 خرداد سال 73؟
جواب پرسش امروز گزینه 2 غلامرضا امیدی هستم از خمینی.
جواب شما گزینه 2 خرداد 73 میباشد. رضا گیلولی گروهد گلپایگان.
با عرض سلام، گزینه 2 محمود ابوالفتی از بروژه.
با عرض سلام، پاسخ گزینه 2 بلای پارسا هستم از شهرستان ملایر، خدا نگهدار.
خانم حنانه برامون پیامک فرستادن، آقای طهماسبی از البرز، آقای اکبر کاظمی از علی‌آباد و آقای حمید از کرمان.
آن سوی تاریخ،
سیوم خرداد ماه مثل چنین روزی حادثه و اتفاق ناگواری کام مردم ما رو تلخ کرد، در حالی که مرقد مطهر هشتمین امام معصوم از جمعیت موج میزد، صدای مهیب انفجار بم فضای روزه منوره رضوی رو پر کرد و انفجار سهمگینی همه جا رو به لرزه درآورد. در بخش آن سوی تاریخ آقای ساجدی درباره این رخداد ناگوار بیشتر برامون میگن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در 30 خرداد سال 73 یک انفجاری در حرم مطهر امام هشتم رخ داد که متاسفانه تعدادی از زائران و مردمی که در حال زیارت بودند شهید و مجروح شدند و یک خسارتی هم به حرم مطهر وارد شد. اون موقع انگشت اتهام بخشی میگفتن منافقین هست، بخشی میگفتن که القاعده هست، بخشی میگفتن طالبان، ایدی هم میگفتن سازمان ISI پاکستانی. فارغ از این که چه گروهی واقعا پشت این ماجرا بود، این حادثه از سه منظر قابل تحلیل هست. یکی این که ببینید، اگه شما خاطرتون باشه زمانی که القاعده حمله کرد به مرکز مزار شریف دیپلمات‌های ما در افغانستان ترور کرد، ما در آستانه یک حمله به افغانستان بودیم که با هوشمندی مقامات جمهوری اسلامی این جنگ نشد. در واقع یک تله بود ما رو در یک جنگ جدیدی وارد کنند. پشتش هم آمریکا بود. ما با هوشمندی وارد نشدیم. پس اون حادثه بشر میتونست ما رو در یک درگیری جدیدی با مراتب طالبان و افغانستان مطرح بکنه که این اتفاق نیفتاد. که خوشبختانه با هوشمندی ما از کنار این رد شدیم. این یه منظر. منظر دوم، ببینید معمولا هر اتفاق نابهنجاری پشت سرش وحدت ملی رو ایجاد کنه. وحدت ملی منجر به قدرت ملی میشه، قدرت ملی منجر به اقتدار، اقتدار منجر به امنیت ملی میشه، امنیت ملی زمینه‌ساز ورود سرمایه است. ما در مراحل بازسازی کشور بودیم که میرفت که سرمایه‌گذاری خارجی وارد بشه. این اتفاق افتاد برای این بود که جلوی بسیاری از هوشمندی ها و ورود سرمایه خارجی ایران بگیرن، که باز هم اینجا سیبشون به سنگ خود و عملا مطلوبیم از این مرحله بگیریم. و نکته اتفاق و منظر دیگر، ببینید قدرت ملی زمانی که ایجاد میشه نیازمند یک شاعبه عمومی است برای اینکه اجماع جهانی رو با خودش حمل کنه. ما در اون زمان، زمانی که تونست این مراحل پشت سر بگذاریم و این توطئه ها رو خونسا کنیم، وارد یک مرحله جدیدتر میشون که اجماع جهانی به نفع ما داشته که میگیره و عملا این اتفاق افتاد و یک بار دیگر مظلومیت ایران رو در صحنه جهانی به نمایش گذاشت. زمانی بود که ما از این جنگ طولانی فرار کرده بودیم، یعنی بیرون اومده بودیم، زمانی بود که اقتدارمون به نمایش گذاشته بود. این اتفاق مجددا ما رو در جهان مطرح کرد که ایران میتواند در زمینه سردمدار مبارزه با تروریسم قلمداد.
خیلی متشکرم جناب ساجدی، شما پرسش برنامه ما رو هم پاسخ دادید که این اتفاق در 30 خرداد ماه سال 73 رخ داده. ازتون سپاسگزارم و باهاتون خداحافظ.
قربان شما، سلامت باشید. خداحافظ.
از میان همه بزرگوارانی که به درستی به گزینه صحیح اشاره کردند، برگزیده قرعه‌کشی هدیه نقدی امروز ما خانم منیژه ولیزاده از زنجان هستند. سپاس که شنیدید. خداحافظ.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مول، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مول با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه. و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی، یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جزا. تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کنند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
برنده خوش شانس صدر
5 تومانی امروز ما شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.